المريض يتبع ظنه فإن ظن الضرر به أكثر وإلا صام وإنما يتبع ظنه في الإفطار أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الفار. خب در بسیار از روایات ظن به ضرر، به تعبیر بعض روایات خوف ضرر، خوف را هم فرمودن به صورت قهری تصدیق بشه بر ظن. بعض فرمودن خوف شامل موارد شک هم هست. حالا اون که گران مرحوم شهید فرموده ظن، ظن به ضرر از ناحیه صوم مجوز افطار میشه، بلکه ظن به ضرر مانع صحت میشه، نه فقط مجوز افطار. لذا در ادامهش میفرماید که اگر ظن به ضرر دارد بعد با تکلف روزه رو بگیره، با تحمل ضرر و مشقت روزه رو بگیره باطله. جهتش اینه که در لسان ادله ظن یا خوف، حالا خوف آیا مراد همون ظنه یا شامل احتمال شک اون هم میشه، نوعا تطبیقش کردم خوف رو هم بر ظن. به عنوان مانع صحت مطرحه. ببینید صوم از عباداته، عبادات هم کیفیتش هم کمیتش همش باید از ادله نقلی اتخاذ بشه. آیا با وجود ظن به ضرر یا خوف ضرر که به نحوی خوف ضرر رو اعم گرفتن بعضی از ظن، شامل احتمال شک هم قرارش دادن، برو مشهور تفسیرش کنن به همون ظن، این میشه ظهور ادله در مانعیت اینه. یعنی صوم در چنین ظرفی مسلوب شارع نیست. حالا یا نهی داره یا لااقل امر نداره. خوب دقت کنید، اگر خوف ضرر هست یا نهی داره این روزه، کی؟ وقتی که این خوف ضرر، این ظن به ضرر مطابق واقعه، واقعا هم ضرر داره، یا لااقل امر نداره، در ظرفی که به حسب واقع ضرر نداشته، حالا خیال میکرده ظن بوده به ضرر، چنین روزه این نمیگیم نهی داره اما امرم نداره. قهرن انجامش به عنوان روزه، به عنوان واجب شرعی بدعت میشه. اگر صوم یک واجب شرعیه، کیفیت او، شرایط او باید از ادله اتخاذ بشه. ادله ظن و ظن به ضرر مانع برای صحت معرفی میکنه. حالا اگر این ظن به ضرر همراه باشه با ضرر واقعی، این صوم نهی داره، قطعا میشه فاسد، مصداق اضرار به نفس. اگر در واقع ضرر نداره، ظن به ضرر که هست، امر نداره، روزه این رقمی امر نداره. وقتی امر نداشت از کجا میخواید عبادیت رو اثبات کنید؟ لذا دقت کنید، مرحوم صاحب جواهر فرقی رو مطرح کرده که تو این ظاهر عبارت مرحوم شهید ثانی نیست. اون چه در عبارت اینجا مطرحه اینه که اگر کسی ظن به ضرر داشت روزه گرفت، این روزه چه میشه؟ بگیم باطل. یا چون نهی دارد اگر این ظنش مطابق واقعه، یا امر ندارد اگر این ظنش مخالف واقع. فرع رو که صاحب جواهر طرح میکنه اینه، اگر کسی ظن به ضرر داشت روزه گرفت، بعد معلوم شد ضرر نداشته، به حسب واقع ضرر نداشته، اینجا رو مطرح میکنه که آیا صحیحه یا فاسده. خود ایشون متمایل به صحت میشه، بعضی ها متمایل به بطلانن. جهتش همینه که عرض کردیم، ظن به ضرر اگر داری ولو در واقع ضرر نداشته باشه، این روزه امر هم نداره. ما برای عبادیت عبادت امر میخواییم. حالا به تعبیر اصطلاحی که در بحث قطع و ظن اصول مطرحه، اونجوری که گاهی اوقات قطعی در موضوع حکم اخذ میشه، گاهی ظنی در موضوع اخذ میشه. یا عدم ظنی در موضوع اخذ میشه، عدم ظنی. در ادله عدم ظن به ضرر در موضوع حکم شرعی وجوب اخذ شده. صومی واجب است که ظن به ضرر نداشته باشی. اگر ظن به ضرر داشتی، بخشی از موضوع حکم منتفیه، حکم که منتفی. ولو حالا بعدن معلوم بشه این روزه ضرر نداشته، روزه ای که ظن به ضررش نداری، موضوع حکم شرعیه، وجوب صحت. اگر ظن به ضررش داری دیگه موضوع حکم محقق نیست. نفس و ظن در موضوع دخیله. اگرم بعدن کشف خلاف بشه بفهمی روزه ضرر نداشته، معناش نیست که روزه صحیحه. صحیح بودن اون روزه، کفایت اون روزه از روزه واجب یا واجب بودن خود اون روزه دلیل میخواد، نداریم. عبارت ببینید، ول مریض یتبع ظنه، مریض تابع ظن خوده. دیگه بحث دقیقی نسبتاً مرحوم صاحب جواهر تو دو صفحه بحثش کرده، مراجعه کنید، جواهر جلد 16 صفحه 346. فإن ظن از ضرر بهی به صوم افطر، اگر ظن به ضرر پیدا کرد افطار میکند، اگر ظن به ضرر ندارد قهرم دو صورت میشه، بلکه سه صورت میشه. یه وقت ظن به عدم ضرر دارد، یه وقت شک در ضرر داره، یه وقت علم داره به عدم ضرر. بسیار و الا اگر ظن به ضرر نیست، برای چی عبارت ها رو شهید میاره؟ و الا اگر ظن نیست، یعنی هر چی میخواد باشه باشه، یه وقت علم به عدم ضرره. اگر علم به ضرره خب اون به اولویت دیگه. ظن به ضرر وقتی مجوز بود برای افطار، علم به طریق اولا اوکی بحث نیست. اونی در الا میگنجه، جایی که ظن به عدم ضرره یا علم به عدم ضرره یا شک در ضرره، مخصوصا صورت شک. ای و الا عمده نظرش به صورت شک، بعد روزشو بگیره. در مقابل منصب جواهر روایت رو میاره در همون آدرسی که عرض کردیم، سطر 6، همون صفحه 346، سطر 6 روایت رو میاره که معیار رو خوف ضرر قرار داده نه زن. خوف و ضرر در موارد شک هم صادقه. برای هر کسی 50% احتمال میده روزه براش ضرر داشته باشید، خوف ضرر داره دیگه. خوف اهم از زن. بله؟ نه خوف لااقل شامل صورت شک میشه، حالا وهم و نگیم اونم ممکنه کسی بگه ولی نگفتم دیگه، لااقل صورت شک رو میگیره. اگر بخوایم محکم تر بگیریمش، بله حتی ممکنه وهم رو بگیره. کسی 20% احتمال میده روز ضرر داشته باشه، خوف ضرر نیست. چرا؟ قهران اگر اونجوری بگیم علم به عدم ضرر شرط میشه، شرط وجوب میشه. فَإِنْ ظَنَّ اَزْزَرَرَ بِسَوْمْ اَفْتَرَمْ و ادلا اگر زن نیست سامن روزه بگیرد. بعد همین معنا رو بازش میکنه و انما یتبع ظنه فی الافطار. ای و انما شد جدیدی نیست، توضیح همین یک سطر خوندیم. تبعیت مزن نمی کند در افطار، اما صوم فیکفی فیه اشتباه الحال. اگر 50% 50% روزه رو باید بگیره. خب اینا اشاره به مخالفت هایی است که از بعضیا شده، مگر نه این لازم نبود با دو بار با دو تعبیر مطلب رو بگن. الان که فرمود فإن ظن الضرر أخطر و إلا صام، و إلا شامل سه صورت شد. و این نمایت طبق و زنه و فل افتار، اما صوف یکی فیه اشتباه الحال، این به نحوی تکرار میشه چون مقابلش قائل داره. ادهی گفتن در ادله تعبیر به خوف و ضرره، اگر خوف ضرر دارد لا یجب علیه صوم افترم. خوف حتی ممکنه به قول آقا بگیم با وهم هم سازگاره دیگه، صورت شک رو که میگیره قطعا. او روایت خوف رو عفت کرده، آزش رو گفتیم، اون میشه دلیل قول مقابل. ولی خب شهید که اینجور فرموده معیار رو زن قرار بده نه خوف، حق با ایشونه، معیار زنه نه خوف. جهتش اینه که در روایات هم تعبیر به خوف شده هم تعبیر به زن، ما اگر در دائره خوف شک کنیم که آیا شامل موارد شک و وهم هم هست یا فقط صورت مظنه رو شامله، قاعده اخذ به متیقنشه. و روایاتی مظنه رو اخذ کرده میشه مفسر خوف. پس خوف یعنی زن، نه احتمالی، احتمال مساوی، احتمال مرجوح، نه احتمال راجح. شک که بکنیم در دائره خوف، قاعده رجوع به عمومات کتب علیکم الصیامه. شک که بکنیم در مانعیت ضرر، ضرر مظنون و معلوم مانعه، ضرر موهوم و مشکوک مانعیتش احراز نمیشه، مرجع میشه عمومات کتب علیکم الصیام. چون در بسیار از روایات هم تعبیر به زنه، اون میشه مفسر خوف. ول مرجع فی الزن الا ما یجده ولو به تجربه فی مثله سابقا او به قول من یفید و قولها قوله از زنه ولو کانه کافران. زن نمت کرد اینجا مراد زن خاصی نیست، مطلق المظنه. اگر وجدانن احتمال راجح میده ضرر رو، کافیه. اگر خودش مردده ولی خبر اهل خبرهی در مورد قول اهل خبرهی هست ولو غیر دارای شرایط، اینجا شرایط خاصی معتبر نیست، چون خود ادله مطلق الزن رو مجوز میده. دیگه ما دنبال شرط شروع نیستیم باید مخبرش چی باشه. احتمال داره کسی بگه این زنم یک از مصادیق خوفه، نگید برعکس. خوف اعمه، موارد زن به ضرر رو شامله، موارد شک رو شامله، حتی موارد وهم رو ممکنه بگیم شامله. پس 20% 30% احتمال ضرر میده، میشه بگیم خوف ضرر هست. 50% که دیگه روشن تره، 70% خیلی واضح داره. خوف اعمه، ظن به ضرر خوب اخصه. بالاخره ما با این وجود این تعابیر شک میکنیم آیا مطلق الخوف مانع از صحته یا خوف خاص، خوفی که در سرحد زن مانعیت بیشتر از زن احراز نمیشه. وقتی احراز نشد مرجع میشه در اونا عمومات کتب علیکم الصیام. ولو قول مقابل هم عرض کردیم شامل شک قرار میده، البته وهم رو کسی قائل نیست که زن که ضرر موهوم مجوزه، اونو احدی نمیگه، اونو از این باب باید کنارش گذاشت، میمونه صورت شک. اون اختلاف هر دو قائل داره، بعضی هم معیار رو شک قرار داده، بزایشان به صراحت تعبیر رو میاره که مخالفت با اونا باشه. مرجع در زن به اونیست که یجده خودش احساس میکند و رو به تجربه در مثل این مرض سابقا، یا به سبب قول کسی که یفید و قولش زن را ولو کانه خواه. دیگه حالا زن ضرر فرق نمیکنه، ضرر به پیدایش، ضرر یعنی پیدایش یک مریضی، تشدید یک مریضی یا کند شدن، خوب شدن مریضی، همش ضرره. حالا فرق فی الضرر بین کونه لزیادت المرض و شدت الالم به حیث لا یتحمل عادتا، شدت مرض، شدت الم به جوری که فوق عادت باشه، فوق تحمل عادی باشه، و بطع برعهی باعث بشه خوب شدن، معالجه کند بشه. این تمام. و حیث وارد این مطلب دقیق میشه، عدم و ظن به ضرر، خیلی دقت کنید، عدم و ظن به ضرر، عدم خوف ضرر یا عدم ظن به ضرر میشه شرط صحت صوم، میشه در موضوع حکم مأخوذ از صوم الذی لا یخاف ضرره واجبان، موضوع میشه داره خصوصیت. حالا اگر صومی ظن ضررش بود انجام داد، از کردیم اگر ضرر به حسب واقع هم بوده، ای که نهی داره فاسده، اگر به حسب واقع ضرر نبوده لااقل امر نداره، نمیگیم نهی داره، امرم نداره، فرض اینه که روزه رمضان رو داریم بحث میکنیم، در مورد استحباب هم به همین نحو باید ادله شدید، در صوم واجب مشمول ادله وجوب نیست، نهیم نداره، امرم نداره، مشروعیت احراز نمیشه. عبارت ببینید، و حیث و یحصل و ضرر، اونجا که ضرر حاصل می شود ولو به نحو مظنه، ولو به زن، خب معیار رو ایشون زن قرار داد، اصلا چرا این ولو به زن رو میاره؟ دیگه قبلا گفته بود معیار زنه، چرا میگه ولو به زن؟ خوب توجه کنید، اینا نکته داره، این که میگه ولو به زن یعنی ولو لم یطابق الواقع، ولو زنت مطابق واقع نیست، فقط زنه، لا یصح الصوم لنهی عنه، این لنهی عنه البته مال جاییست که ضررش ظن به ضررش مطابق واقع هم هست، میشه مصداق اضرار به نفس، نهی داره مشمول، به تعبیر متون فقهی مشمول ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة است. و حیث یحصل الضرر ولو در حد مظنه و مطابق واقع نباشه، روزه باطله چون نهی داره. حالا در توضیح از خارج گفتیم اگر زن مطابق واقع باشه نهی داره، اگر مخالف واقع باشه امر نداره، و برای عبادیت عبادت امر لازمه، از پیش خود چیزی رو بخوای به عنوان واجب انجام بدی خب بدعته، حتی به عنوان مستحب. صومی که موضوع برای کتبه است، کتبه علیکم الصیام، به وسیله روایات مقید میشه به صوم غیر مظنون و ضرر، اگر صوم مظنون و ضرر بود یه وقت ظنش مطابق واقعه، اونجا که قطعا نهی داره مصداق اضرار به نفسه، اگر ظنش مخالف واقع بود امر نداره، تو ادله کتب علیکم الصیام نمی گنجه، علی حال میشه روزه باطل. فلو تکلفه مع ظن ضرر، ولو ظنش مخالف واقعا باشه، که مرحوم صاحب جواهری فکر رو به صراحت طرح میکنه، اگر ظن به ضرر داشت روزه گرفت، بعدم معلوم شد ضرر نداشته، حتی اینجا باز باطله، البته خودشون احتمال صحت میده صاحب جواهر، اما با توضیحات قبل از اون احتمال ذکر میکنه در موضوع ادله صوم غیر مضر، عنوان غیر مضر مأخوذ در موضوعه. غیر مظنون الضرر رو تعبیر کنیم، غیر مظنون الضرر. اگر مظنون الضرر بود حکم بار میشه عدم مشروعیته، عدم جوازه. قضا یعنی اونی گرفته باطله. این تمام. و یجب فیه امنیت و هیال قصد و الى فعله المشتملت و علی الوجه و القربت لکل لیلتن و المقارنت به حال طلوع الفجر. راجب نیت بحث نسبتا مفصل رو طرف کرده. نیت اصل معنی نیت که روشنه، یعنی اون امساف از مفترا اگر محقق میشه از شخص، در درون خود به عنوان انه صومن این طبق و نفس رو محقق کنه، به عنوان انه صومن، به عنوان انه مطلوبون لشارع. این که بعد میگه المشتمل علی القربت، میگه بحث قربت رو تو بحث تعبدی توسل خوندید، یعنی به نحو عمل رو باید اضافه به خدا کنه، به عنوان اینکه این صوم مشتمل بر مصلحته، به عنوان اینکه این صوم متعلق امر شارعه. نوعا تفسیر میکنن قربت رو قصد الامر، اگر نمیخوره و نمیاشامه تا آخر بقیه مفترات رو در زمان معین، به عنوان امتثال امر خدا این کار رو انجام بده. یکی قصد لازم، اصل قصد. یه وقت کسی از طلوع فجر تا غروب شمس یا ذهاب خمره هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداده چون فرصت نکرده، یکی روزه نبوده. این کارها رو انجام ندهد به عنوان امتثال امر شارع، متوجه این معنا باشه. یک که این به نحوی میشه همون قصد قربت، قصد الامر. اما مطلب دیگری طرح کرده که در کتاب طهارت در بحث وضوء مفصل طرح کرده، قصد وجه. آیا قصد الوجه هم در نیت لازمه؟ قصد الوجه رو راحت تفسیر کنید قصد النوع. اگر واجب قصد وجوب کنه، اگر مستحب قصد استحباب، تازه این وجوبش آیا به نظر یا کفاره است یا قضاست یا عداست؟ نسبت به این قسمت دومش که اگر واجب بود ولی مشترک بود، که هم روزه یه قضا بگردنشه هم روزه یه نذر بگردنشه، همه قبول دارن که باید مشخص کنه روزه ای داره میگیره کدامه. اما در همون مورد که قصد نوعه به معنای تعیین قضا، ادا، روزه رمضان، روزه قضا، نسبت به تعیین نوع که باید مشخص بکنه، قصد وجوب رو هم به تفصیل داشته باشن. خب هر چرا ما بخواییم در نیت به عنوان جزء یا به عنوان شرط محفوظ بدونیم، باید تو ادله دلیل برش داشته باشیم. اساسا دایره عبادات محدود به ادله نقلیه. نیت عبادت اگر بگیم لازمه، اصل نیت یعنی توجه داشته باشه به اینکه داره امتثال امر میکنه، این کاری میکنه به خاطر این که بهش امر شده انجام بده، نه که رژیم داره، نه این که خواب افتاده از صبح تا شب هیچی نخورده، نه این که کار داشته هیچ کار را انجام نداده از مفترات. اون روزه نیست. اگر هیچ کدوم از مفترات انجام نداده، چون خواب بوده، چون کار داشته، چون رژیم داشته، نکه روزه نیست. قوام روزه کف و نفس به قصد امتثال امره. معنی نیت اینه. اضافه بر این، هر چی رو بخوایم عقد بکنیم باید دلیل داشته باشیم دیگه. حالا قصد الوجوب هم بکند در روزه واجب وقتی میخواد انجام بده، یعنی به تفصیل متوجه وجوب هم باشه، این چه دلیلی پاشه؟ قصد استحباب هم بکنه، دلیل بر شرطیت قصد وجه، قصد وجوب، قصد استحباب، که نوع تکلیف مشخص بشه. دلیل بر این نداریم. بله، دلیل بر این که اگر روزه های مختلف بگردنشن، یعنی آن مخواد یک روزه بگیره، مجرد مشخص کنه این کدام داره، اینو دلیل برش داریم. نیت قضا، نیت ادا، اگر نیت عداست، این روزه داره میگیره، روزه نظره، روزه کفاره است. اما باید توجه تفصیلی به وجوب هم داشته باشد، باید در این نمون توجه تفصیلی به استحباب هم داشته باشد، دلیل مهم. از آن فهمت در بحث وضو در کتاب طهارت مسئله قصد الوجه رو مطرح کردیم، اونجا گفته دلیل برای اعتبار این نداریم، اینجا فهمت مثل اونجاست.
خب بلاشت این تحمیل اصل نیت رو این دلیل منظورتون وجودش به دلیل یا عقلی مطرح کرد
که نیت باید باشه که توجه به کارش داشته باشه؟ نه، برای این که باید قصد انجام کار رو داشته باشد تا بشه اون کار، که در قهرم قصد صوم، قصد امساک از مفترات لعجل امر، لعجل اطاعت، این که دلیل نقلی داره، دلیل نقلی داره بر لزوم قصد قربت در صوم، بلا که توسلی میشود. اون دید دیگه تو بحث تعبدی توسلی، اگر دلیل بر تعبدیت نداشته باشیم که میشه توسلی. لذا این مقدار توجه به این که کاری انجام میده به عنوان امتثال امره، توجهی باید داشته باشه که بشه عبادت. اگر بی توجه بود روزه نیست. اگر کسی بی توجه اصلا فکرش مشغول جای دیگه بود، در این حال این لباس رو که نجس بود انداخت تو آب و شست و بردار پاک میشه، توجه تفصیلی به این که داره چه میکنه لازم نیست. حتی اگر بادی لباس انداخته بود تو آب، تکون خورده بود تو آب، به نحوی قصاله خارج بشه پاک میشه. رو توسلیه. در تعبدیات باید امر رو به ما انه متعلقون بل امر انجامش بدیم. حالا متعلقون بل امر، امر وجوبیست یا استحبابی؟ قصد تفصیلی به وجوب هم بکنه، استحباب هم بکنه، اینا دلیل بر لزومش نداریم. البته روشن اگر کسی روزه یا رمضان رو به قصد امر استحبابی انجام بده، خب این بدعته. قصد استحباب مانعه، اما قصد وجوب لازمه، به تفصیل متوجه وجوب و استحباب باشه، در مستحب متوجه استحباب تمام نداریم. و یجب فیه فی صوم النیه و هی القصد الی فعله. اولا تصمیم بر انجام، یعنی غافل نباشه، خواب نباشه. المشتملت و علل وجه من وجوب او ندبن و القربت، قصد القربت مراد قصد امسال امر، نیت قصد همراه با المشتمله، همراه با قصد امسال امر. هم توجه داشته باشه که داره چه مخواد بکنه، همین امساک رو به عنوان متعلق امر امتصال کنه. یه وقت توجه داره که نمیخواد این امور رو انجام بده، اما برای اینکه رژیم داره این صوب نمیشه، یه وقتا توجه نیست، اونقدر مشغله داره که توجه نداره 24 ساعت هم هیچی نخورده، هیچ کارو مگرد. اون عدم القصده، یه وقت قصد هست بدون قربت، قصد که میگیم قصد امتصال هم میشه قربت. اون موارد که مثلا به عنوان رژیم حالا یک کار را انجام نمید، بعضش اتفاقی بود، بعضش به عنوان رژیم ترک شد، اون صوب نمیشه. قصد القربت، قصد امتصال هم قطعا لازمه. اما راجع به وجهش کشون بحث داره. اما القربت فلا شبه تفی وجوبه ها، چون دلیل قطعی داریم بر عبادیت صوم که از توسلیات نیست. اگر توسلیات بود حتی قصدم درش لازم نبود. اگر کسی خواب افتاده از این شب تا اون شب بعدی صوم رو انجام بود، مثل همون لباس نجس میشود که باد بندازش تو آب تطهیر بشه، قصد لازم نیست تا برسه بی که قصد امر. قفلت هم که باشه محقق شدنیه در توسلیات. اما قربت فلا شبه تفی وجوبه ها، دلیل داریم که صبح جز عباداته. و اما وجه، باید توجه تفصیلی به وجوب و ندب هم داشته باشه. اگر واجب وجوب، اگر ندب ندب، ففیه ما مره اشکال درش اونیست که گذشت در بحث صوم نیت، در بحث وضو نیت وضو در کتاب طهارت، که دلیلی بر شرطیت این امر نداریم. بخوام شرطش کنیم دلیل مخواد یا نقلی یا عقلی. میگه مخصوصا در روزه رمضان که حالا عمده در کتاب مد نظره، روزه رمضان که دیگه دو رقم نداره شما مشخص کنید کدامشه، واجب یا مندوب. بعضی از محشین فرمودن وجهی برای این خصوصا فی شهر رمضان نیست، همه جا اینجوره. تو شخص یا روزه به گردنش هست یا نیست. اگر روزهی به گردنته، اونه که انجام بدی خود به خود واجبه. البته باید مشخص کنی قضا، کفاره. نظره. یا به گردنت روزه یک واجبی نیست، قهرن اون چک بگیری مستحب میشه. موردی که هم بتونه مستحب باشه هم بتونه واجب باشه نداریم. علل مشهور که قائلن اگر کسی روزه واجب به گردنشه حق روزه مستحبی نداره. پس هیچ جا دو وجهی نیست، نه فقط ماه رمضان دو وجهی نیست، خصوصا در شهر رمضان به عدم وقوعه علا وجهین فقط واجبه، مستحب نداره که. این تمام. و یعتبر النیت لکل لیلتن ای فیها و المقارنت به حال طلوع الفجر مجزیتون علی الاقوام. بحث دیگری که میکنه نیت روزه، بیشک نباید نیت روزه در ماه رمضان، فعلا اینو محل بحث قرار بدید، چون سه قسمه. یه وقت نیت روزه واجبه، یخ نیت روزه مستحب، یخ نیت روزه واجب رمضان، یخ غیر رمضان. حساب رمضان باز به بقیه جدا. راجب روزه مستحب خواهیم گفت. بعضی گفتن نیتشو میتونه تا دم غروب وقت داره برای نیت روزه، حالا بو میرسیم. در روزه واجب غیر رمضان بعضی ها تا ظهر وقت دادن، حق داره قصد روزه کنه تا ظهر وقت داره تأخیر بندازه. اما در رمضان، در رمضان شکی نیست که تأخیر نیت از طول فجر حتی برای یک دقیقه مبتله. کسی تصمیم قلبیش بر این باشه که من اگر بخوام فردا روزه باشم، از فردا ساعت 7 روزم شروع شه، نیتم امساکی که میکنم به نیت روزه از ساعت 7 باشه، اون که مشروع نیست. ولو قبلشم چیزی نخوره نیاشامه، هیچ کدوم از مفترات رو از همون ابتدای طلوع فجر انجام نداده، اما قصد روزه بودنش یک دقیقه بعد از طلوع فجر باشه، عمدن تأخیر باشه، این قطعا مفترش رو بدعته، روزه این رقمی نداریم. تأخیر نیت قطعا مبتده. بحث اینه که آیا تقارن نیت با طلوع فجر لازمه یا تقدیمش مجازه. خب به نحوی در شرح شهید ساری می‌فرماید تقارن به معنای حقیقیش که معقول نیست، که انشاء نیت همراه باشه با طلوع فجر تقارن عقلی معقول نیست. قهرن باید ولو مقدار کمی شده تقدیم باشه. لذا تعبیر در متون فقهی اینه که هر روزه هر روزی رو شب قبلش نیت داشته باشه. این شب قبل که میگیم مراد سر شب که نیست، چون تا طلوع فجر شبه. اگر میگیم شب قبل میسازه با 30 ثانیه قبل از طلوع فجر، اینم شب قبل دیگه. لذا بحث برمیگرده به این که آیا تقدیم نیت، آیا تقارن نیت لازمه یا تقدیم هم کافیه. حالا تعبیر شیدران اینه که میگه تقارن هم کافیه، تقدیم مجزیست، تقارن مجزیست. ابتدا فرموده تقدیم در هر شبی، بعد فرموده تقارن هم کافیه. اصل تقارنه، مثلا چون تقارن معقول نیست خواه ناخواه میشه تقدیم. متأ تقدیم در توجه بکنید مقدم میکنه نیت روزه رو، نه اینکه از یک ربع ده دقیقه به طلوع فجر قصد روزه باشه و تصمیم داشته باشه برای اینکه از طلوع فجر روزه باشه. اونجوری که یک ثانیه تأخیرش مضره، یک ثانیه تقدیمش هم مضره. نیت روزه به اینه که بناش بر این باشه که از طلوع فجری که میاد امساک ها به ما انه صومان باشه. حالا این معنا را مقارن با طلوع فجر که نمیتونه انشا کنه، در خود محقق کنه، قهرن باید از قبل باشه. اگر میتونست مقارن باشه خب طبیعه، اما نوعا نمیشه، باید از قبل باشه. لذا فهمیده شب قبل تأخیر کافی نیست. اگر توجه تفصیلی به این که این امساک به ماه و صومان داره از من صورت میگیره، در ماه رمضان بعد از طلوع فجر بخواد صورت بگیره که باطله، یا باید همراه باشه یا باید قبل باشه. قبل هم نه از قبل، در قبل از طلوع فجر. نیت در قبل از طلوع فجر. اما اگر در بعد باشه از طلوع فجر، این کافی نیست. اگر از طلوع فجر باشه در طلوع فجر، قطعا کافیه. اما خب این شدنی نیست. پس سه صورته: قصد صوم از طلوع فجر در طلوع فجر قطعا کافیه اگر قابل تحقق باشه، از طلوع فجر در قبل از طلوع فجر که میشه لیله ماضیه، لیله سابقه، قطعا اینم فرمودن کافیه. اما اگر نیت در بعد باشه ولو از طلوع فجر کافی نیست، در روزه رمضان کافی نیست. حالا در روزه مستحبی غیر رمضان چرا؟ کسی نیم ساعت به غروب دید تا حالا که مفطر انجام نداده، بگه پس قصد روزه کنم. در حالا قصد روزه میکنه از صبح، اگر از همون وقت باشه که باز روزه نیم ساعتی نداریم، اونم حرام. عبارت ببینید: و یعتبر النیت لکل لیلتن ای فی کل لیلتن. یعنی در شب قبل باشه، البته از طلوع فجر. متعلق نیت با ظرف نیت نباید اشتباه بشه. ظرف نیت شب قبله، متعلق نیت از طلوع فجر. اول مقارنت به نیت لطلوع الفجر، ول مقارنت به نیت لطلوع الفجر مجزیتون علی الاقوام. البته اگر شدنی باشه این اتفاق. چرا؟ چرا مجزیست؟ قاعدش همینه دیگه، قاعدش تقارن نیت با عمل، تقدیم نیت بخواد شرط باشه، ظرفش بخواد جلو بیفته، متعلقش که هیچ وقت نمیتونه جلو بیفته. متعلقش اگر یک ثانیه جلو عقب بیفته باطل قطعا. ظرف نیت مقارن باشه مجزی، مقدم باشه مجزی، مؤخر باشه کافی نیست. در روزه رمضان کافی نیست. پس بحثی اینجا داریم و حتی در اون قسم دو قسم بعدی خوب دقت کنید: در روزه مستحب، در روزه واجب غیر رمضان، در روزه واجب رمضان، بحث در ظرف نیته نه در متعلق نیت. در همه جا متعلق نیت امساک از طلوع فجر، ظرف تمشی نیت کی باید باشه؟ میگه قاعده تقارنه. اگر تونستی همراه با طلوع فجر قصد نیتم بود، لان الاصل نیت مقارنت حال العبادت المنویه، تقدیمش دلیل میخواد. قاعده تطابق ایناست به حسب زمان. و انما اقتصرت هنال الاسر، اگر اینجا مقارنت مقتصر شده چون سخته، نشدنیه برای اکثریت، که مقارن با طلوع فجر قصدم از اون متمشی بشه. و ظاهر و جماعتن تحتم و ایقاعها لیلن، از جمله شهید اول فرموده بود یجب فیه نیت مشتملت علی الوجه و القربه لکل یجب لکل لیلتین فی کل لیلتین، در هر شبی واجب نیت. ظاهر جماعتی از جمله مصنف تحتم ایقاع نیت لیلن است، البته لیلن ظرف نیت نه متعلق نیت، لذا لام رو به فی معنا میکنه، لکل لیلتن فی کل لیلتن، این لیلن ظرف نیت نه متعلق، متعلق باشه باطله. صوم و وصال خوندید دیگه، باطله. بخواست مدت از زمان رو به مدت زمان بین طول فجر و ذهاب حمره مشرقیه یا استطار و قرص اضافه کنه، وقت بکنه، حالا یا از طرف سحر یا از طرف مغرب، یک دقیقه اضافه کنه به نیت روز، باطل میشه وصال. وصال لام رو به فی معنا بکنه، یعنی بحث سر ظرف نیته. البته ظرف نیت میتونه مؤخرم باشه، حتی در رمضان میتونه به حسب مقام ثبوت، لذا در روزه مستحب در روزه واجب غیر رمضان واقع هم شده این امر ممکن. ظرف نیت روزه مستحب بشه 10 دقیقه به غروب آفتاب شده، در رمضان هم این شدنی بود، کسی 10 دقیقه به غروب قصد روزه کنه از صبح قصد دیگه متمشی میشه. اما در باب در روزه رمضان اجماع داریم بر بطلانش، عده‌ای میگن باید در شب باشن در شب قبل، عده‌ای میگن مقارنت هم اگر امکان داشت کافی، همه قبول دارن که تأخر مبتله. بحث سرمو ظرف متعلق که احد قائل نیست جا به جایش امکان داشته باشه، ولعله لتعذر المقارنه، میگه این عده که تحتم ایقاع نیت لیلن رو قائلا شاید علت شینه که مقارنه است، متعذر است، فإن الطلوع لا یعلم الا بعد الوقوع فیقع النیت بعده، اگر نیت افتاد بعد از طلوعی که باطل میشه دیگه، ظرف النیت میشه بعد. پس بحث از این قسمت لکل لیلتن ای فی کل لیلتن، بحث در ظرف نیت روزه نه در متعلق، در اون بحث نیست، اونم بحث در ماه رمضان نه در روزه مستحب و روزه های واجب دیگه غیر رمضان، اونا قول داره دلیل داره که در بعدش هم میتونه راجع به روزه رمضان آیا ظرفش قبل حتما باید باشه یا مقارنت هم کافیه، فهمد اختلاف و ذالکه غیر المقارنت و یقع اون نیت بعد از طلوع و ذالکه غیر المقارنت معتبرت به نیت و ظاهر برای باید در شب باشیم، نه که باید
فضل دارم.